أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مشهور در باب مجاز به طور کلی چه استعاره باشد و چه غیر استعاره. معتقدند که مجاز مستقیماً استعمال لفظ در غیر ماوز علیه، لفظ موضوع للاسد به جای اینکه در معنای خودش استعمال بشود و در معنای حقیقی به کار برود، مستقیماً در رجل شجاع استعمال میشه. اما سکاکی در برابر مشهور تنها در مورد استعاره که استعاره مجازی است که علاقه او مشابهت باشه، ایشون تنها در مورد استعاره مدعی شده اند که استعاره یک حقیقت لغویه است و در مورد استعاره لفظ در معنای حقیقی خودش استعمال شده، منتها یک تصرف عقلی و یک تصرف ذهنی در اینجا به کار رفته و اون این است که ادعاءً معنای مجازی مصداق معنای حقیقی شناخته شده و فرد معنای حقیقی ادعاءً قرار گرفته، لذا در باب استعاره عنوان مجاز نیست، این حقیقت لغویه است. دلیل سکاکی رو یک دلیلش رو عرض کردیم، لکن گفتیم که کلام ایشون نیاز به دو توجیه داره، ولو اینکه این دو توجیه مخصوصاً توجیه اول خلاف ظاهر کلام ایشون هست، اما لا محاله باید چنین توجیهی تحقق پیدا بکند. توجیه اول این است که شما لفظ اسد را در زید شجاع استعمال می کنید، می گید زیدون اسدون، یا حتی زیدش هم نمی گید، می گید اسدون علیه و فی الحروب نعامتون. خب کلمه اسد برای یک معنای عامی وضع شده، اسد اسم جنسه، مثل کلمه رجل و کلمه انسان میمانه. انسان برای یک معنای کلی وضع شده، برای یک مفهوم کلی وضع شده. اسد هم همینطوره. موضوع له لفظ اسد یک حیوان مفترس خاص خارجی نیست، بلکه یک معنای کلی است که بر تمام مصادیق اسد قابل انطباقه. اون وقت شما این لفظ اسدی را که برای معنای کلی وضع شده میارید در مورد زید پیاده می کنید. زید جزئیه، معنای خاص داره و در این استعمال مسئله به این کیفیته که اگر خوب دقت کنید، اگر لفظ اسد را ما حتی در اسد خاص استعمال کنیم، این استعمال در غیر ماوضع علیه. اسد برا اسد خاص وزن نشده. اگر کلمه انسان رو شما استعمال در زید کردید به طوری که لفظ دلالت بر معنای خاص بکنه، این استعمال در غیر ماوضع علیه. انسان برای معنای خاص وضع نشده، برای معنای عام وضع شده. لذا در قضیه زیدون انسانون گفتیم این حملش با حمل الانسان حیوان و ناطق فرق میکنه. الانسان حیوان و ناطق ماهیت واحده هستند، ولو اینکه فرضاً مفهومشون متغایر باشه، اما ماهیت یک ماهیته. زیدون انسانون این حملش حمل شایع ثنائیه و معنای حمل شایع ثنائی این است که اتحاد در ماهیت ندارند، بلکه اتحاد در وجود دارند. زیدون انسانون یعنی مصداق من مفهوم الانسان، فرد من ماهیت الانسان. در حمل شایع ثنائی مسئله به این کیفیته. خب حالا که به این کیفیت شد، شما اگر لفظ انسان را استعمال کردید در خصوص زید، این استعمال در غیر ماوضع علیه. لأن الانسان لم یوزل زیدن فاذا استعمل فی زیدن یکون استعمالا فی غیر ماوضع علیه. وقتی که کلی با مصداق خودش این حساب رو داشته باشه، دیگه به طریق اولا اگر شما لفظ اسد را که موضوع برای یک معنای کلیه در خصوص یک رجل شجاع استعمال کنید، این دیگه اشکالش بیشتر میشه، برای اینکه اسد اصلا در معناش خصوصیت مطرح نیست، فردیت مطرح نیست، معنای اسد یه معنای کلیه. اون وقت ظاهر کلام سکاکی اینه که لفظ اسد در خصوص رجل شجاع کن استعمال میشه. اگر این ظاهر رو ما بگیریم، لا محاله باید استعمال در غیر ماوضع له باشه، دیگه اسم این را نمیتونیم حقیقت لغویه بگذاریم. عرض کردیم که ماهیت نسبت به افراد خودش هم این حکم رو داره، تا چه برسه به افراد ادعاییه، افرادی که از جهت حقیقت خارج هستند و صرفاً با یک ادعاء ذهنی و تصرف عقلی عرض می شود فردیت پیدا کردند. لذا ناچاریم که کلام سکاکی رو اینجا توجیهش بکنیم، با اینکه خلاف ظاهرش هم هست. به همون ترتیبی که من ذکر کردم کلام سکاکی مطرح بشه، بگیم نه بابا، اسد رو ما در کلی اسد استعمال میکنیم، در همون معنای خودش، در همون ماهیت کلیه. مستعمل و فیه اسد همون معنای حقیقی کلی خودشه، هیچ از دایره وضع بیرون نمیاییم. لکن یه چیزی در کنار این استعمال که انه تحقق داره و اون این است که ما ادعا کردیم که زید هم من افراد هذه الماهیه، رجل شجاع خاص هم من مصادیق هذه الماهیه. اما نه اینکه لفظ اسد را در زید استعمال کرده باشیم، لفظ اسد در کلیش استعمال شده، حتی در موارد شخصیه، منتها این معنای کلی و این عنوان کلی تطبیق داده شده بر یک فردی به کمک ادعا و به زمیمه ادعا. این طوری اگر کلام سکاکی توجیه بشه، دیگه این اشکال به سکاکی وارد نخواهد بود. کما اینکه یک توجیهی و یا یک توضیحی دیگر برای کلام سکاکی لازمه. اما توضیح دیگری که برای کلام سکاکی لازمه، که اون شعری هم که خوندیم خودش چون مورد استدلال سکاکی واقع شده بود، او این توضیح رو تأیید میکنه و اون این است که ما در اسماء اجناس مثل اسد، خب مسئله رو حل کردیم. لفظ اسد در معنای کلی خودش و مفهوم عام خودش استعمال شده، ما نشستیم یک فرد ادعایی هم براش درست کردیم که نه گفتیم اسد دارای دو نوع فرده، یه فردش در جنگل زندگی میکنه، یه فردش هم در جامعه مشغول رفت و آمده. خب این درست، اما در باب اعلام شخصی ما مسئله رو چجوری حلش بکنیم؟ اعلام شخصیه که برای کلی وضع نشده، تا شما بیایید فرد ادعایی درست کنید، مصداق ادعایی درست کنید، او از اول برای شخصی وضع شده، برای شخص وضع شده، مثل لفظ حاتم در اون مثالی که دیروز عرض کردیم. حاتم که برای یک معنای کلی وضع نشده، حاتم برای شخص خاصی پسر اون پدر وضع شده. اون وقت شما چجوری کلمه حاتم رو در دیگران به صورت استعاره به کار میبرید؟ اینجا که کلی و افرادی وجود نداره، اینجا باید جای مسئله فرد و ادعاء فردیت مسئله عینیت رو بگذاریم، عینیت ادعاییه. یعنی وقتی که به زیدی که کاملا دارای جود و سخاوته، ما کلمه حاتم رو اطلاق می کنیم، به این کیفیته که حاتم رو در معنای خودش استعمال کردیم. اما ادعا می کنیم این همونه، این زید همونه، همون معنا از می شود تحقق داره. یعنی ادعای عینیت در اینجا به کار میره، و الا ادعای فردیت معنا نداره در اینجا. کسی خیال نکنه که حاتم در یه معنای کلی استعمال میشه. خب اگه در معنای کلی استعمال شد، از اولین استعمال در غیر ماوزعلیه، برای اینکه حاتم که برای یک معنای کلی وضع نشده، حاتم برای شخص وضع شده. شما چجوری رو تطبیق بر زیدش میدید؟ جز ادعاء عینیت، یعنی بگیم ادعاء این همونه. مثل اینکه به یک کسی که ملاست و مخصوصا مثلا در فلسفه و در فنون مختلف زحمت کشیده به مقامی رسیده، میگیم این بو علی سیناست. این کلمه بو علی سینا رو که بر این اطلاق میکنیم استعارتن، این روی چه ملاکیه؟ آیا بو علی سینا در یک معنای کلی استعمال میشه؟ بو علی سینا شخصه. پس اینجا باید ادعای عینیت را ما داشته باشیم و غیر از این راهی نداره. در همون مثالی که خود سکاکی، اون شعری که دیروز عرض کردم، قامت تزللونی و من عجب شمس تزللونی عن شمسی. خب شمس که مصادیق متعدده نداره که، شمس عبارت از همین خورشید خارجیه، عبارت از همین موجود واحد معین فی الخارجه. پس چطور اینجا کلمه شمسون بر این مثلا محبوبه این اطلاق میشه؟ لابد روی همون مبنای عینیت و ادعای عینیت اطلاق میشه. یا مثلا فی زماننا هازا که ما به صدام میگیم صدام یزید مثلا، خب کلمه یزید برای شخص خاصی وضع شده، ما چرا اطلاقش میکنیم بر این؟ میخواییم ادعای عینیت بکنیم، بگیم هازا عینهو، هازا نفسهو، اینجوری باید ادعا در کار باشه. خب عرض می شود که تا اینجا مسئله به اینجا منتهی شد. عرض می شود که تا اینجا ما گفتیم که عقیده مشهور در باب کلی مجاز استعمال لفظ در غیر ما و زعلهه، سکاکی در خصوص استعاره با مشهور مخالفت کرده، اما در غیر استعاره همون نظریه مشهور رو پذیرفته. حالا آیا راه منحصر به این دوتاست و در حقیقت مسئله ذات و قولینه و اختلاف هم تنها در رابطه با استعاره است، یا اینکه نه یک راه سومی که البته بیشباهت به راه سکاکی نیست، یک راه سومی اون هم نه تنها در استعاره بلکه در تمامی مجازات روی هر علاقه ای باشه، چه علاقه مشابهت و چه غیر علاقه مشابهت، یک راه سومی وجود داره. این راه سوم را مبتکر این راه و مخترع این طریقه مرحوم شیخ محمد رضای اصفهانی مسجد شاهی، صاحب کتاب وقایت الاذهان، که این از بزرگانی بوده معاصر مرحوم مؤسس حوزه مرحوم آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری قدس سرهما، معاصر ایشون بوده و در همان زمان هم به قم آمده اند و در قم تدریس داشته اند و اساتید ما در درس ایشون شرکت کردند، منهم سیدنا الاستاز الامام مدظله العالی که در بحث ایشون شرکت کرده و مدتها از محضر ایشون استفاده نمودند. استاد بزرگوار ما این بیان مرحوم شیخ محمد رضای اصفهانی مسجد شاهی هم از خود ایشون گرفتند و هم در کتاب وقایت الاذهان این مطلب در اونجا ذکر شده و مورد تأیید استاد بزرگ قرار گرفته. من بیان ایشون رو برای شما عرض می کنم و بعد دو تا مؤیدی که خودم این مؤیدات رو پیدا کردم و به نظرم مؤید رسیده، کلام ایشون رو با دو تا مؤید تأیید می کنیم و حق در مسئلم همین مطلبی است که این مرد بسیار ملا و ادیب در رابطه با مجاز اختیار کردند. مقدمتاً من یک بحثی رو عرض بکنم بعد وارد این بحث بشیم. شما در بحث عام و خاص در اونجایی که آیا تخصیص عام مستلزم مجازیت در عامه یا تخصیص عام مستلزم مجازیت نیست، اگر مولا گفت اکرم کل عالمین و بعد به دلیل منفصل گفت لا تکرم زیدن العالم، تخصیص زد اکرم العلماء را، آیا این تخصیص سبب می شود که در اکرم کل عالمین یک مجازیتی تحقق پیدا بکنه یا نه؟ محققین متأخرین، اصولیین قدیم، شاید اکثراً معتقد بودند به استلزام، میگفتند تخصیص مستلزم مجازیته، یعنی لا تکرم زیدن العالم قرینه میشود بر اینکه از اکرم کل عالمین تمام علما اراده نشده، یعنی اکرم کل عالمین در علماء غیر زید استعمال شده، در خلاف معنای حقیقی خودش استعمال شده. اما محققین متأخرین منهم مرحوم محقق خراسانی در کتاب شریف کفایه، ایشون معتقد است که تخصیص عام مستلزم مجازیت در عام نیست. چرا؟ اکرم کل عالمین که زید عالم ازش خارج شده، چرا مستلزم مجازیت نیست؟ ایشون می‌فرمایند برای اینکه ما دو نوع اراده داریم، یک اراده استعمالیه داریم و یک اراده جدیه داریم. اراده استعمالیه معناش این است که متکلم از نظر افاده و از نظر مقام دلالت از این لفظ چی رو اراده کرده، یعنی با این چی رو میخواسته تفهیم بکند، چیو میخواسته در اختیار مستمع و مخاطب بگذاره. اما اراده جدیه معناش این است که در جد و در باطن اراده اش به چی متعلق شده و هدفش چیه. در مقام قانون گذاری اصلا این معنا بین عقلا رسمه، بین عقلا در سراسر عالم در تمام محافل قانون گذاری مسئله به این صورته. اول میان یک قانونی رو به نحو عموم وضع میکنند، در اون حال اگر ازشون بپرسید که آیا هدف شما از جعل این قانون به نحو کلی این است که به نحو کلی اجرا بشه، به نحو کلی پیاده بشه، میگن نه، رسم قانون گذاری اینه که اول مسئله ای را به صورت کلی و ضابطه مطرح می کنند، بعد به واسطه تبصره‌های مختلف اون هم در طول زمان مواردی رو از نظر مقام اجرا از این قانون خارج می کنند، به طوری که چه بسا از همون اول هم همه این موارد یا بعضی از موارد مورد نظر اینها بوده، اما این سبب نمی شده که قانون رو به نحو کلی وضع نکنند. قانون به نحو کلی وضع میشه، بعد مواردی به عنوان استثناء از مورد اجرای قانون خارج میشه. خب اینجا مسئله رو چجوری انسان حل میکنه؟ حل این مسئله اینه که ما بگیم دو تا اراده اینجا وجود داره، یک اراده استعمالیه در رابطه با جعل قانون کلی و وضع قانون کلی وجود داره، به طوری که وقتی که قانون رو وضع می کنند در همون مدلول کلی و مفاد کلی خودش الفاظ قانون رو استعمال می کنند. بعد که مسئله تبصر پیش میاد این معناش این نیست که اون قانون الفاظش در معنای خودش استعمال نشده، این معناش این نیست که اون الفاظ عموم اون قانون در غیر معنای عام استعمال شده به صورت مجازیت، نه، این تبصره ها حکایت از این می کنه که مراد جدی تابع مراد استعمالی نبوده، مراد استعمالی کلیت قانون بوده، اما مراد جدی عبارت از قانون به استثناء موارد تخصیص و موارد تبصره و امثال ذالک. این که مولا از اول میگوید اکرم کل عالمین، چه بسا همون موقع در ذهنش هست که زید عالم نباید اکرام بشه و زید عالم مشمول این قانون نیست و او اراده جدی به اکرامش تعلق نگرفته، اما معنای این حرف این نیست که از اول اکرم العلماء در علماء غیر زید استعمال شده باشه. نه، قانون عمومیت داره، اکرم کل عالمین به عنوان وضع قانون یک قانون عامی رو دلالت میکنه. منتها ما از این تعبیر میکنیم در اصطلاح اصولی خودمون به این که در اکرم کل عالمین اراده استعمالیه که در رابطه با استعمال لفظ در معنا هست به عموم متعلقه. اکرم کل عالمین در جمیع علما استعمال شده، زیدم مصداق این قانونه. زیدی که در قلب من این است که لایجب اکرامو، اما از نظر قانون مصداق این قانونه. بعد که مولا میاد با تبصره لا تکرم زیدن العالم زید رو خارج میکنه، از چی خارج میکند؟ یعنی میگه زید مستعمل و فیه نبوده، زید در اکرم کل عالمین داخل نبوده. نه، اینطور نیست، زید الان هم در اکرم کل عالمین داخله، منتها اراده جدی مولا، اراده نفسانی مولا تعلق گرفته به این که زید لا یجب اکرامو، فقط علماء دیگر واجب الاکرامند. لذا وقتی که تخصیصی عارض بر یک دلیل عام می شود، در حقیقت به قول مرحوم آقای آخوند این تخصیص تصرف در دائره اراده جدیه، اما در اراده استعمالی هیچ گونه تصرفی نداره. لذا چرا تخصیص مستلزم مجازیت بشه؟ ما در لفظ کاری نکردیم، ما اکرم کل عالمین رو در غیر معنای خودش استعمال نکردیم. قانون همین الان هم عمومیت داره از نظر قانونی و از نظر اراده استعمالی. از اینجا خب ما پی بردیم به یک ضابطه کلیه و اون این است که ما یک اراده استعمالیه داریم و یک اراده جدیه داریم و ممکن است که بین اراده جدی و بین اراده استعمالی مخالفت تحقق داشته باشه. اراده استعمالی به اکرام کل عالم متعلقه، اما اراده جدی به اکرام کل عالم منهای زید متعلقه. پس بین اراده جدیه و اراده استعمالیه تخالف می شود تحقق داشته باشه. خب این بحث رو که در باب عام و خاص به این صورت محققین متأخر پیاده کردند، این مرحوم ادیب بزرگوار و استاد عالی مقدار میگه ما همین رو در باب مجاز پیاده میکنیم، این همین حرف رو ما میاییم در باب مجازات پیاده میکنیم، اونم مطلق مجازات، چه استعاره و چه غیر استعاره. ما اینجوری میگیم، میگیم لفظی که به صورت مجاز استعمال میشود، این بر حسب اراده استعمالیه در همون معنای خودش استعمال میشه، در همون موضوع له خودش استعمال میشه. اسد رو که شما استعمال میکنی روی اراده استعمالی در معنای خودش استعمال میشه، اما غیر از اراده استعمالیه یه اراده جدی هم اینجا وجود داره و اون اراده جدی عبارت از رجل شجاعه، که خب ارتباط بین این رجل شجاع و اسد رو چجوری درست کردید؟ اینش دیگه شبیه همون حرف سکاکیه، با ادعا درست کردیم، با ادعا گفتیم این مصداق همونه، این فرد برای همون مراده به اراده استعمالی است و این عرض می شود مصداق ادعایی اون حقیقته. نه تنها در اسد که علاقش مشابهته، مسئله این طوره، می فرماید مثلا در سایر علاقه ها، مثلا در علاقه جزء و کل، شما مثلا کلمه این را، کلمه این به معنای این باکیه یعنی چشم، این کلمه این رو مجازن در کی استعمال می کنید؟ در اونهایی که مسئولیت دیدبانی دارند، اونهایی که مسئولیت دیدبانی و یا مراقبت دارند، لذا به جاسوس ها هم کلمه این اطلاق میشه، به مراقبین که همیشه باید در حال مراقبت باشن کلمه این اطلاق میشه. خب این علاقش چیه؟ علاقه جزء و کل، استعمال لفظ این و ارادت و مجموع الانسان المراقب فی تمام لحظات، این علاقش علاقه جزء و کله. اون وقت ایشون میگه اینجا مسئله به این صورته که ما لفظ این رو در همون معنای خودش به اراده استعمالیه استعمال میکنیم. این یعنی همون چشم، همون از نظر اراده استعمالی همون معنای چشمه، لکن در کنار این اراده جدیه تعلق گرفته به مجموع شخص دیدبان، به اعتبار اینکه به لحاظ مراقبت دائمی این کأنهو عینٌ به تمام اعضائه و کأنهو عینٌ به جمیع جوارحه، یعنی میگیم این چشمه، این چشم اصلا، به لحاظ اینکه نمیگیم فلانی سر تا پا چشم شد و ما رو نگاه کرد، در باب این روی این ملاک میاییم. لفظ این در معنای خودش به اراده استعمالی استعمال شده، اما اراده جدیه عبارت از این شخص به ادعای این که این چون دیدبان و این مسئولیت رو داره، که انهو اینون به تمام اعضائهی و جوارههی و شراچر وجوده. اینجوری ما کلمه این رو به طور مجاز به علاقه جزء و کل در دیدبان استعمال می کنیم و همینطور در علاقه سبب و مسبب و سایر علاقه هایی که شما ملاحظه می کنید. ایشون می فرماید که انما همون حرفی را که در مسئله تخصیص العام و اجتماع المخصص مع العام مطرحه و او وجود دو اراده، اراده جدیه و اراده استعمالیه، است، ما در تمام مجازات این راه رو طی می‌کنیم و مجازات رو به این کیفیت تصویر می‌کنیم. حالا یک دلیلی ایشون اقامه کردند که دلیل ایشون رو به کمک اون دو معیدی که به ذهن من رسیده انشاءالله فردا عرض می‌کنیم.